آجا از خودتون حرف میزنین، از خودم حرفی نداریم که. مگر اینطور نیستش که این همه محضر اهل بیت علیهم السلام رسیدن گفتن آقا شیعه ای دارید، مصاحباتش انجام میده، عباداتش انجام میده، اما دلش برای مردم نمیسوزه، تو معاشرتش رعایت نمیکنه؟ مگه نفر بودن فکذبو؟ تکذیبشون کنید. کسانی که دلسوز مردم نیستند و ولو اینکه به ظواهر شریعت متعبدن، تکذیبشون بکنید. یا مدینه گفتن که آقا جان مثلا یا امام صادق شیعه ای دارید که دروغ میگه، آقا فرمودش که تکذیبش کنید، شیعه ما نیست. تعارف دارن اهل بیت با ما، شیعه که دروغ بگه شیعه نیست، مسلمانی که دروغ بگه مسلمان نیست، مسلمانی که آبرو ببره مسلمان نیست، ولو شکلش رو داشته باشه، ولو ظاهرش رو داشته باشه و حتی ولو به اون ظواهر دینی عمل بکنه. چقدر رنج و درد الان ما تو بطن و بدنه جامعه و اجتماعمون داریم، چقدر دلگیری وجود داره، چقدر ناراحتی وجود داره. ریشه ها رو هم بررسی میکنی به خاطر نامسلمونی خیلی از ماست. یه جایی مثلا یه دلی رو شکستیم، تحقیر کردیم کسی رو، آبروی دختر خانمی رو بردیم، آبروی آقا پسری رو بردیم. تو نوع نگاهمون، حتی شیخ صدوق میگه الغیبتو یتحقق بالاشاره والکنایه، میگه با اشاره هاتون و کنایه هاتون هم حق ندارید آبرو کسی رو ببرید. با اشاره ها و کنایه هامون دیگران رو تحقیر کردیم، ولو نماز بخونیم. تعبیر روایت این هستش که این نماز رو که میخونیم ملائکه دارن مینویسن ولی مچاله میکنن، صورت خودت میکوبن. این نماز به درد خودت میخوره. چه فایده ای داره نمازی که تو رو بنده نکرده باشه؟ خدایی که ستاره تو چرا ستار نیستی؟ خدایی که مهربان ارحم الراحمین تو چرا ارحم الراحمین نیستی؟ خدایی که جواد اهل بخشش اهل جود تو چرا نمیتونی ببخشی؟ چرا دنیا رو محکم چسبیدی و تعلق دنیا رو نمیتونی رها بکنی؟ تمام حرف امام عسکری علیه السلام این هستش که پارسایی در دین، پارسایی در دین به این معناست که اگر به ظواهر متعبدی که باید باشی، خواست خداست، یادت نره اینا وسیله است برای اینکه انسان بشی، درونت نور بشه. این درون اگر نور شد، وقت زمینه برای انشاءالله ظهور ولی الله العظم، تربیت جامعه و پیشرفت دنیوی و معنوی ما انشاءالله ایجاد خواهد شد.
توجه به حضرت گره گشای همه مشکلات ماست. این تنها راهی رفع گرفتاری های مردم اگر بفهمند. توجه به حضرت مشکلاتشون رو حل میکنه. توجه به امام زمان از گناه دوره.
گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان؟ گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان؟ من راه وصل خود را بر روی تو نبستم. گفتا حجاب وصلت باشد هوای نفست. گفتا حجاب وصلت باشد هوای نفست. گر نفس را شکستی دستت رسد به دستت. گفتا هزار نوبت از جرم تو گذشت، اعمال تو بدیدم، چشمان خود ببستم. اما مباش نومید از خانه امیدم، من کی دل محب شرمنده را شکستم.
این هفته هم گذشت و اما نیامدی. بیا 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 خورشید خانواده زهرا نیامدی. بیا 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 خورشید خانواده زهرا نیامدی.
آن مردمان همانا او آیات و نشانه های پروردگارش را برپا می کند. بدانید همانا اوست باویده و استوار، هموست که اختیار امور جهانیان و آیین آنها به او واگذار شده است و تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کرده.
خب عرض میکردیم که وجود نازنین امام عسکری علیه السلام دو مطلب رو فرمودن. اول فرمودن که زمینه رو برای جلب رحمت ویژه الهی در وجودتون ایجاد بکنید و از این بترسید که خداوند متعال مهربانانه به شما نظر نکنه. مسیرش رو هم آقا بیان فرمودن. فرمودن پارسایی در دین، که عرض کردیم پارسایی در دین یعنی این دین رو زمینه بکنیم، عبادات ظاهری رو زمینه بکنیم و وسیله و ابزار بکنیم برای رسیدن به یک باطن نورانی. حضرت فرمودند که در راه خدا شما را به راستگویی توصیه میکنم. اون چه که از ما خیلی خواستن، مؤمن دروغ نمیگه. این عجیبه، در نوشته هایی که از نویسنده های غربی به اسم پیر آبلار می دیدم که او میگه که زمینه پیشرفت در بعض از مسائل در کشورهای غربی از زمانی ایجاد شد که ما متون اسلامی رو آمدیم ترجمه هاش رو به زبان خودمون برگرداندیم، مثلا به هر زبانی که حالا مثلا بود، به زبان ایتالیایی، به زبان انگلیسی. اون چه که زمینه پیشرفت بود، مثلا یکیش همین دروغ نگفتن، عدم راندخاری در دوران حکومت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، قانون مداری علی ابن ابی طالب علیه السلام، زیر بار زور نرفتن امام حسین علیه السلام، آزادگی و حریت حسین ابن علی علیه السلام. میگه اینها رو ما برگردوندیم، اون معانی رو، اون مفاهیم رو، و به زبان خودمون اسمش رو اسلام نذاشتیم، اسمش گذاشتیم ارزش. یه ارزشی که زمینه پیشرفت جامعه رو ایجاد میکنه، انجامش دادیم و پیشرفت کردیم. و بعد خودش میگه ما وقتی که در حال عمل به دستورات اسلام بودیم و نمیگفتیم همین اسلام هستش، مسلمان ها خودشون به تعطیلات رفته بودن و خودشون از دستورات دین خودشون پیروی نمیکردن. یعنی داره اعتراف میکنه ها، میگه ما اگر پیشرفت کردیم، خب اسلام گفته دروغ نگو، ما گوش کردیم. ببینید یه موقع های این روزا سوال میشه، بعض از خفت و خطاهایی که صورت میگیره آیا دلیلش اسلامه، دلیلش دین هست؟ اینو خوب برای خودمون و فرزندانمون روشن بکنیم. مثلا یه جایی میریم یه کسی عمل خطایی انجام میده، حالا ممکن ظاهر موجهی هم داشته باشه، ظاهری هم داشته باشه که در اصطلاح دینی میگن ظاهر اصطلاح هست، آیا من اجازه دارم که دین رو زیر سوال ببرم؟ قطعا این طور نیستش. کجای دین گفته که مثلا دروغ بگو؟ کجای دین گفته که حق و ناحق بکن؟ کجای دین همه بهترین ها رو برای ما بیان کرده. دین گفته حرمت خانوادت، حرمت پدرت، حرمت مادرت. اگه میخواید با بچه هاتون صحبت بکنید، دین رو اینطور جا بندازید که یه موقع اگر از مثل منی خطایی دیدند، این رو پای دین ننویسن. من دین نیستم، دین خودش تعریف داره. من نهایتاً مطالبی از دین، من نوعی رو دارم عرض میکنم، مطالبی از دین رو حفظ میکنم، تحلیل میکنم، کنار هم میچینم، میپرورانمش و بعد میام مثلا اعلام میکنم. ولی اینها برای من مسئولیت نمیاره، اینها برای من دایره عصمت ایجاد نمیکنه که من معصوم میشم. نه، اگر یه روزی فرزند من، خانواده من فهم درست از دین داشته باشه، بداند که دین یعنی راستگویی، صداقت، دین یعنی حفظ حقوق دیگران، دین یعنی حرمت نوامیس دیگران رو حفظ کردن، دین یعنی حرمت پدر، دین یعنی حرمت مادر، دین یعنی توجه به علم، دین یعنی مخالفت با جهل، کدوم اینا بده؟ کدوم یکی از این تعاریفی که الان مثلا امام عسکری علیه السلام داره پشت سر هم حضرت می فرماد، کدومش بد هستش؟ کدومش بد هستش؟ اگر بتونم اینطور تعریف بکنم، اگر یه روزی کسی خواست از دین سوء استفاده هایی هم بکنه، در طول تاریخ مگه نداشتیم افرادی رو که سوء استفاده، که همونایی که مقابل امام حسین ایستادن مگه سوء استفاده گر از دین نبودن؟ خب روز عاشورا لشکر عمر صد نماز با جماعت خوند، لشکر امام حسین هم نماز با جماعت خوندش. خب چه کسی میتونه تفکیک قائل بشه بعد بین مثلا نمازخونهایی که یمین ایستادن و نمازخونهایی که یسار ایستادن، راست ایستادن و چپ ایستادن، مقابل هم ایستادن، هر دو هم میگن بر حقیم، هر دو هم ظاهرها شبیه هم دیگه، هر دو از یه پیغمبر حرف میزنن، هر دو از یه دین حرف میزنن و هر دو به سمت یه قبله دارن نماز میخونن، چجور میشود حق و تشخیص داد؟ تشخیص حق زمانی میسر و میسور هستش که من فهم درست دین، یعنی توجه به اصول و مبانی رو در خودم، خانواده خودم و اطرافیان خودم ایجاد کرده باشم. یعنی چی فهم درست نسبت به مبانی دین؟ مثلا بودم دین به ما دستور داده که در ساده زیستی زندگی بکنیم، دین تجملگرایی رو نفی کرده، بعد میبینم لشکر عمر صد تجملگرا هستن، دین طلب مقام و حب مقام داشتن رو نفی کرده. حتی در بعض مزامین روایمون داریم که پیامبر لعنت میکنه کسی که شایستگی مقامی رو نداره و مثلا دنبال رسیدن به اون مقام هستش، رسیدن به اون جایگاه هستش. خب وقت نگاه میکنیم که مثلا اون کسانی که در لشکر عمر صد ایستادن ولو نماز بخونن، اما ملعون از طرف پیامبر هستن، چون از اون اصول و مبانی تخطی کردن، ظاهر رو رعایت میکنن، از باطن غفلت کردن. این تعریف دینی که امام میفرماید راستگویی، صدق در دین، صادقانه برخورد کردن، یعنی حقیقت دین رو ما بفهمیم. صدق یه بخشش بله این که در لسان محاورهیت با مردم راست بگو، این اوصاف مسلمون هستش، اما یه بخش مهمش هم این هستش که در دینداریت هم راست بگو. لذا کسانی میتوانند در رکاب ولی الله العظم باشند، کسانی میتوانند یار فرزند امام عسکری باشند که به اون حقیقت دین، یعنی راستگویی ظاهری و یعنی در لسان محاوره و در باطن یعنی در حقیقت و قلب رسیده باشند.
بخشی از وصیت امام حسن عسکری به مسلمین. شما را به ترس از خدا و پارسایی در دین خود و کوشش در راه خدا و راستگویی توصیه می کنم و به امانت داری از هر کسی که بوده باشد، خوب و یا بد، وفادار باشید و به طول دادن سجده ها و خوش همسایگی سفارش می کنم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدین روش آمده. در قبیله های اهل سنت نماز بخوانید و بر سر جنازه آنها حضور یابید و بیمارهایشان را عیادت و حقوقشان را ادا کنید، زیرا هر کس از شما که در دیانت خود پارسایی پیشه کرد و راست گفت و امانتدار بود و با مردم خوش رفتاری کرد و گفتند این فرد یک شیعه است، من از این امر شادمان می شدم. از خدا بپرهیزید و زینتی باشید برای ما و نمایه زشتی و ننگ. هر گونه دوستی را برای ما جلب کنید و هر زشتی را از ما بگردانید، چون هر خوبی که درباره ما گفته شود ما شایسته آنیم و هر بدی که درباره ما گفته شود ما چنان نیستیم. ما را در کتاب خدا حقی است ثابت و قرابتی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم و خداوند ما را پاک شمرده و احدی مدعی این کرامت نیست مگر دروغ بود. خدا و مرگ را بسیار یاد آورید و قرآن بخوانید و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار درود فرستید که درود بر رسول خدا 10 حسنه دارد. آنچرا به شما توصیه کردم خوب به خاطر بسپارید. شما را به خدا می سپارم و بر شما درود می فرستم.
خب ما وقتی که به سیره امام عسکری علیه السلام نگاه میکنیم میبینیم خود امام عسکری به همه این مضامینی که حضرت بیان میکنن به نحو اتم و اکمل هم در مقام بیان و هم در مقام عمل، یعنی بعضی فقط بیان خوبی دارن عمل خوبی ندارن، بعضی عمل خوبی دارن اونجایی که باید از دین حرف بزنن بیان خوبی ندارن و یا حتی به واسطه بعضی از احتیاط ها سکوت میکنن، سعی میکنن حرف نزنن به واسطه حتی فهم غلط از دین. امام عسکری هم بیان خوبی دارد و هم عمل خوبی دارد، یعنی هم مسلمانی که سالم زندگی میکنه دلسوز دیگرانه به تبع رفتار خوب او، به تبع رفتار پر از مهر و عطوفت و محبت او، به تبع این که میبینن واقعا بنده خداست، سوز و گداز و اشک و آه او رو میبینن. میبینیم زندانبانهای خودش رو هم حضرت عسکری علیه السلام حتی ولی اینکه باید کنه حرف هم نمیزنه، رفتار آقا رو میبینن، اینها به سمت دین دعوت میشن. اسلام یعنی این، این تو خوب زندگی بکن، خوب عمل بکن، قو انفسکم و اهلیکم، خودتو خانوادت رو به چه طریقی میتونی دعوت بکنیشون. اولین طریق این هستش که به غیر السنتکم، اول رفتار خوبه رو ازت ببینن، رفتار خوبه رو که ببینن بعد میتونی لسان رو اضافه بکنی، ولی وقتی رفتار خوب رو نبینند، رفتار حتی از موقع بدم ببینن یا رفتار مبهم ببینن، فقط به زبان بخوان گوش بدن، نه این سخت هستش پذیرشش برای افرادی که به هر حال بناست درس بگیرن. اونتی که حالا به نظر میادش که از وصیت امام عسکری که خیلی طولانی هم هستش، میفرماد که وفادار باشید و به طول دادن سجده ها و خوش همسایگی شما رو سفارش میکنم، حق همسایتون رو یادتون نره که محمد بدین روش آمده، پیغمبر هوا همسایه‌هاشو داشتش. در قبیله های آنان نماز بخوانید، به وحدت حضرت توصیه میکنه، نجنگید، ناسزا نگید، بی احترامی نکنید، بر سر جنازه آنها حضور یابید، سعی بکنید کنار همدیگه باشید، بحث علمی هم اگر دارید کنار هم دیگه بحث علمی داشته باشید، ولی این فرهنگ رو هم داشته باشید که مثل امامان ما، مثل امام صادق، مثل امام عسکری، مثل بقیه امامان ما که با ادیان و فرق مختلف عالم گفتگو میکردن ولی نمی جنگیدن، نه اونها با امام می جنگیدن و نه امام با اونها می جنگید. البته خب خباثت در ناسبی ها بود، ولی اغلای ادیان مختلف هیچ وقت نمی جنگن، بحث علمی میکنن. امام فرماد بحث بکنید اما بی احترامی نباشه. بعد فرمودند که از خدا بپرهیزید و زینتی باشید برای ما. همه ی حرف اینجاست که ما می توانیم در دوره‌ای که الان وجود نازنین ولی الله العظم غیبتشون واقعا خب به هر حال داره جامعه شیعه را اذیت میکنه، با عمل به اون دستوراتی که از امام عسکری علیه السلام و بقیه امامانمون هست زینت باشیم، زینتی که اگر همه مردم دنیا، اگر همه مردم جوامع مختلف بشری به رفتار ما نگاه کردن، به منش ما نگاه کردن، علاقمند به مکتب ما و دین ما بشن، بگن چقدر مردمان خوبی هستن، دروغ نمیگن، چقدر مردمان خوبی هستن، آبرو نمیبرن، چقدر مردمان خوبی هستن، برای قانون حرمت قائلن، چقدر مردمان خوبی هستن، خلوت دارن با خدای خودشون، به واسطه این اتصال به خدای عالم آرامش در اون سختی ها و تلاطم ها در وجودشون ایجاد میکنن. اینا دستورات امام، سرفصل های امام عسکری برای زندگی ماست که این سرفصل ها میتونه مقدمه ظهور باشه، میتونه پایان بخش مسئله غیبت کبرای ولی الله العظم باشه. مسلمانی حقیقی که زینت برای امام عسکری علیه السلام، زینت برای امام زمان باشه، نظر همه دنیا رو به سمت جامعه اسلامی جلب بکنه و وقتی نظرها جلب بشه خوبی ها رو ببینن، خود به خود میان تو مباحث علمی هم سعی میکنن که کنگاش و تحقیق نسبت به اون جامعه‌ای که در رفتارش خوب عمل میکنه داشته باشن. امید این هستش که در یه همچین روزی که شاد هستیم به مناسبت ولادت حضرت عسکری علیه السلام، با تبعیت از وصیت‌نامه امام عسکری علیه السلام که وصیتی است که به ما مسلمان ها داشتن، اخلاقیات درست، اخلاقیات صحیح، انشالله هم دنیای خوبی برای خودمون بسازیم، دنیایی که دین رو درست فهمیده و به تبع دین رو درشت نه درست عمل میکنه، این دین رو ما بتونیم در جامعهمون پیاده بکنیم. نتیجه عمل به این دین جذب حد اکثری نه تنها جامعه خود ما، بلکه تمام جوامع بشری نسبت به مکتب ما، دین ما و عقیده ما بشه و انشاءالله با توجه و تبعیت از وصیت امام عسکری زمین ساز ظهور ولی الله العظم بشه. بازم تبریک عرض میکنم ایام ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو، روز ولادت امام عسکری علیه السلام رو، اول به وجود نازنین ولی الله العظم و بعد شیعیان اهل بیت. امیدوارم که روزی ولادت امام عسکری رو محضر امام زمان علیه السلام کنار فرزندشون، کنار آزادشون جشن بگیریم.
دوستان عزیز شنونده، بسیار بسیار سپاسگزارم که ما رو با ویژه برنامه از سلاله نور تا این لحظه همراهی کردید. بار دیگر این عید خجسته رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار. حضور شما عزیزان عرض کنم که فردا 13 آبان روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی در تاریخ ایران اسلامی ثبت شده است. روز گذشته هم رهبر معظم انقلاب در دیداری در جمع دانش آموزان بیاناتی داشتند که به همین مناسبت و با همین موضوع ارتباطی برقرار کردیم با کارشناس محترم، کارشناس مسائل بین المللی جناب آقای هادی ثروتی تا گفتگو کنیم در مورد این موضوع. آقای ثروتی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی سلام و عرض ادب و صبح خیر دارم.
زنده باشید.
خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. فردا یوم الله 13 آبان هست. جناب آقای ثروتی و طبق معمول سال هاست این روز در ایران ما شاهد هستیم که تمامی آحاد ملت، اقشار ملت در تظاهرات ضد استکباری 13 آبان
حضور دارند و کلن یک یوم الله خاصی است در تاریخ ایران اسلامی. رهبر انقلاب در دیداری که جمعی از دانش آموزان با ایشان داشتند روز گذشته در آستانه 13 آبان فرمودند آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکا کودتای 28 مرداده، اما آمریکایی ها ادعای دیگری دارند. سابقه استعماری آمریکا چقدر زمین ساز این چالش شده آقای ثروتی؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش این استش که خصومت آمریکایی ها با ایران به اصطلاح انقلابی به شاید مثلا فرض کنیم بعد از جنگ جهانی دوم برگرده، 1320-1324 به بعد، با ملی شدن نفت و نهضتی که شکل گرفت برای ملی شدن نفت، منافع آمریکایی‌ها تعریف کردن و در این تقسیم منافع بین خودشون و انگلیس با انگلیسی‌ها کنار اومدن. مصدق که به دنبال این بودش که به یک جوری پشتوانه‌ای به عنوان یک نیروی سومی پیدا بکنه که جلوی زیاد طلبی‌های انگلیس و خب روسیه و حالا شوروی جدید شده بود جلوشون رو بگیره، به یک نیروی سومی می‌خواست اتکا بکنه و به آمریکایی‌ها اعتماد کرد. که آمریکا آقا هم دیشب دیروز فرمودن، خب این اعتماد جواب نداد و آمریکایی‌ها در توانی با انگلیسی‌های خبیث در قالب کنسرسیوم تونستن با یک کودتای در واقع کودتای 28 مرداد 32 با یک کودتای با نگاه مشترکی و یک حرکت مشترک این کودتا رو انجام بدن. شاه که فرار کرده بود دوباره برش کردونن، مصدق رو سرنگون کردن کابینه شو و خب در واقع یک دوران خفقان شکل گرفت. از اون زمان به بعد خب یک نگرانی و یک انتقاد و یک در واقع خصومتی، یک یعنی چجوری بگم انتقادی مردم ایران نسبت به حرکت آمریکایی‌ها پیدا کردن و فهمیدن که با آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد. تا اون وقت هم به قول آقا کسی مرگ بر آمریکا نمی‌گفت، تا قبل از اون هم که اصلا خصومتی بین ایران و آمریکا نبود. در واقع اینجا آمریکایی‌ها ظلم کردن به مردم ایران و حق مردم ایران رو زیر پا گذاشتن و در همراهی با انگلیسی ها به خاطر منافعی به اسم نفت کاری کردن، بلایی سر مردم ایران آوردن که خب این مردم ده ها سال طول کشید تا از زیر یوغ استعمار و استکبار بیرون بیان. به همین دلیل خب بالاخره این ناراحتی و نگرانی و این در واقع چی میگن خونه دلی که در واقع در دل مردم در بطن فکر و خواسته های مردم هستش وجود داره و اون رو در قالب شعارهایی که بر علیه آمریکایی ها میدن در خصوصا بعد از انقلاب ابراز میکنن. البته موج ظلم ها و تعدی ها و اذیت هایی که آمریکایی ها بعد از کودتا کردن کم نیست. اینکه از شاه حمایت کردن، اینکه شاه رو بر سر کار نگه داشتن، اینکه در 1342 نهضت امام خمینی که شروع شد اون رو سرکوب کردن در کمک به شاه و در همراهی با شاه باز این موج نهضت رو سرکوب کردن، اینکه شاه رو تا سال 57 همراهی کردن و حکومتش رو حفظ کردن، اینکه در واقع باز هم در اینکه حکومت شاه رو در سال 57 حفظ بکنن در سرکوب مردم ایران شرکت کردن، و اینکه بعد از انقلاب هم مرکز جاسوسی خودشون در خاورمیانه یعنی ستاد عملیاتی CIA در تهران در به اصطلاح مرکز لانه جاسوسی اونها بود و تسخیر شد و معلوم شد اسناد مدارکی که بود که آمریکایی‌ها دست از خصومت با مردم ایران بر نمی دارن و دوست دارن که باز یک نوع استقلال مردم رو منکوب و مخدوش کنن.
بله جناب ثروتی، من در قالب سوال دیگه اینطوری مطرح میکنم که جریان شبه افکن در خصوص 13 آبان و همچنین تسخیر لانه جاسوسی طی این سالها زیاد کار کردند. اونها اینطور میگن که حضرت امام با تسخیر لانه جاسوسی مخالف بوده. مصادیق تاریخی چه شواهدی را نشون میده؟
ببینید اون چه که از اون چه که من مطالعه کردم و اسناد مدارکی که وجود دارد و سخنرانی ها و اعلام موازی که